هست که آیا این تو طبیعت بوده اومده یا دستکاری شده یا وقت از آزمایشگاهی. تئوری های مختلفی هست، نظری هست، بیشتریش کنم
باید همه رفتن سراغ درمان و پیشگیری که دیگه این وقتا فراموش
نشده.
شد
اثبات نشده. من خیلی جالب، من یه مقاله میخوام که ویروس کرونا با سی جن میتونه بتونه میتاسیون ایجاد کنه و جن انسانی 50 تا اونجا بتونه با سی تا میتاسیون ایجاد کنه. دقیقاً جن لباس خودشو عوض میکنه و از دست سلولهای دفاعی ما فرار میکنه. برای همینه که بعضیا در یک پریود در همین دوره 4 بار مبتلا به کرونا شدن. یعنی نوع دیگه ویروس اومده و دوباره با لباس دیگه سیستم دفاعی بر علیه اون لباس آنتیوادی فاتن داشته اونو از بین برده، این یکی رو نمیشناسه ببره.
ویروس جدیدتره، جهش یافته است،
جهش یافته. لباس اینا شاخص آنتیجنیک دارن، یه چیزایی رو تنشون دارن که سیستم دفاعی اونا رو شناسایی میکنه. برای همینه که اون واکسنایی که با ام‌آر‌آن‌ای تهیه میشن اونا باورشون بر اینه که فراشمولی و پایداری و اختصاصیت بیشتری در دفاع دارن تا اونایی که با پیکر کامل ویروس ساخته. اون سوالی که مطرح کردین امارنه بیشتر به این خاطر است، ولی خب نوینه و ناشناخته‌های زیادتری داره. تا حالا به این فراشمولی این نوع واکسن‌ها در انسان تست نشده بوده، دارن به خاطر وضعیت خاص شرایط دنیا از نظر فراگیری و تلفات انسانی مجبور هستن که بالاخره اهم فعل اهم تو پزشکی همیشه ما اهم فعل اهم داریم که آیا سودش بیشتر است یا عوارضش بیشتره. من تا با درایت و ما خودمون کشور عقب مونده ای نیستیم، تأثیر کرده های ورزیده ای داریم با درایت. حالا دور از آقای دکترم فرمودن ملاحظات مختلف اجتماعی و فلان اینا، صرفا به صورت آکادمیک و علمی و تخصصی باش برخورد بکنن و مواظب مراقب سلامت امنیت دارو و سلامت مردممون باشیم و با عقل و درایت و منطق. بقیه ملاحظات و حرف و حدیث ها رو بذاریم برای بعدن که به ما مربوط نمیشه، ما پزشک هستیم، رسالت نجات انسانی به ویژه پزشکای محقق اینجا باید بیان وارد کار بشن، در لبه تیغ هم قرار میگیرن. حالا تو مثل جنگ دیگه مدافع سلامت، یه تعدادشون هم تلف میشن به فدای سر همه ملت ایران.
بسیار خوب. 3035 شماره سامانه پیامک رو فراموش نفرمایید. درباره واکسن کرونا داریم صحبت میکنیم، یک بخشی رو با هم بشنویم، باز میگردیم ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
العلم سلطان بل قدرت، فمن وجده صالح و من لم یجده سیل علیه. علم رو اگر داشتی میتوانید دست برتر رو داشته باشید.
یک کشور گاهی دوچار میشه به تفکر ترجمه ای، یک ملت گاهی دوچار میشه به ذائقه ترجمه ای. فکرم که میکنه ترجمه ای فکر میکنه. فراورده های فکری دیگران رو، البته نه فراورده های دست اول، فراورده های دست دوم، نسخ شده، دستمالی شده، از میدان خارج شده رو که اونها برای یک کشور و یک ملت لازم میدونن و به او تزریق میکنن از طرق مختلف تبلیغاتی که دارن، این رو میگیره به عنوان فکر نو با اون ملت در میان میگذاره. این اون تفکر ترجمه ایست، این زائره ترجمه ایست. این برای یک ملت از هر مصیبتی بزرگتر و سختره. اگر بخواهید از لحاظ علمی پیش برید، باید جرأت نوآوری داشته باشید. استاد و دانشجو باید فرهنگ خلاص شدن از دوگم و جزمیگری تعریف‌های علمی القاء شده رو و دائنی دانستن اینها، باید از این قید و زنجیره خلاص بشه. بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی، سیاسی که شکل و قالب غربی اونها در نظر بعضی مثل وحی منزله که نمیشه دربارش اندک تشکیکی کرد، اینا رو بایستی مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما در کارگاه‌های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنن، روی اینا سوال بگذارن، این جزمیت ها و دوگمه ها رو بشکنن، راه های تازهی پیدا کنن، هم خودشون استفاده کنن، هم به بشریت پیشنهاد کنن. امروز کشور ما محتاج اینه.
یه خانواده 6 نفر مریض.
بسیار خوب. نه در خیابان فرصت در برنامه امشب داریم در مورد واکسن کرونا صحبت میکنیم. گپ و گفت ما با آقای دکتر نیاکان ادامه پیدا کرده بود. آقای دکتر محمد رضا نیاکان پزشک داروساز و آقای دکتر محمد بقایی مشاوریت مدیره انجمن داروسازان ایران مهمانان امشب حسن. آقای دکتر نیاکان، در بخش قبل با آقای دکتر بقایی که صحبت می‌کردیم درباره توانمندی‌هایی که دانشمندان ایرانی پیدا کردن به ویژه در ماه‌های اخیر در دستیابی به واکسن کرونا، یا در بخش قبل صحبت کردیم در ساخت کیت تشخیص سریع کرونا، یک نگاه کلی‌تر و عمومی‌تر بخوایم داشته باشیم، نظام سلامت ایران چه موفقیت هایی رو در این شرایط، این محدودیت ها تونسته بهش دست پیدا بکنه، به چه رتبه و سطح و جایگاهی تونسته برسه؟
ولی به طور کلی من عرض بکنم، ما بعد از انقلاب توفیق زیادی در ساخت داروها داشتیم. حالا اصلا هیچ بدونی وضاوت اجتماعی سیاسی به عنوان یک اکادمیشن دارم، یک آدم محقق دانشگاهی، در حیطه دارو ما بسیار کشور خیلی موفق تر شدیم. قبلا هم دارو خوب می ساختیم، ما به روسیه هم صادر می شد، از ترکیه هم قوی تر بودیم، هنوز هم هستیم در ساخت دارو. ما مواد اولیه دارویی الان می تونیم بسازیم، هیچ وقت این کار نمی شد، همش وارد می شد. ما حتی مواد اولیه دارویی الان می سازیم. بسیاری از داروها رو، داروهای پیشرفته کرونا که در دنیا مصرف شد، با اندک زمانی دیگه به وارداتش نیاز نشد، یعنی این اون کپی سازی شد و ما تونستیم در ایران فرمولاسیون کنیم، چه تزریقی چه خوراکی. تو این همین حالت یکی از اون توفیقاتی که بوده دارو، حتی ما داروهای شیمیایی کرونا رو هم خیلی سریع تونستیم، به طوری که الان زیادیه. یعنی من فکر کنم بیمارستانا میان میگن، به شرکت های دارو میگن، بیمارستانا میخوان میگن نه پر کردیم داریم. این است که توفیقات علمی ما در عرصه دارو همیشه خوب بوده.
خدا رو شکر. آقای دکتر بقایی پیامک برسدن، البته ما در مورد این موضوع صحبت کردیم، ولی خب چون پیامک برسدن که من تازه به جمع شما پیوستم، سوالی که یک بار من پرسیدم در موردش صحبت کردیم و کوتاه برای شمده عزیز شاید مشابهشون هم باشن، پیامک نفرستدن، میگن همون سوال که اگر کسی واکسن بزنه دیگه مطمئنه، دیگه ایمنه، دیگه سال بعد هم نیاز هست واکسن بزنه یا نه، و دستور عمل بهداشتی که صحبت کردیم و یک مرور سریع دوباره بکنیم.
عرض کردم به خاطر اینکه این در واقع هم این ویروس جدیدی است و هم واکسن هایی که داریم عرضه می کنیم به دنیا واکسن های جدیدی است، چون واکسن فایزر، چون واکسن چینی و چون واکسن اسپوتنیک، این اسامی روسی ما خیلی سخت میشن، اسپوتنیک در واقع 5 واکسن و 172 واکسن دیگه که در حال کار هستن، واکسن های جدیدی هستن و ما تجربیات ثبت شده و منظم و مدونی رو در رابطه با اونها هنوز نداریم. اینا باید در واقع بعد از اینکه مورد استفاده قرار بگیرن، علاوه اپیدمیولوژی هم بیان و بررسی خاصی بشن، بررسی آماری بر صورت بگیره. ما نمیتونیم بگیم که واقعا کدوم یک از این واکسن ها چه دوره زمانی رو برای ما ایمنی ایجاد میکنن، 6 ماهه، 3 ماهه، 1 ساله، یا 2 ساله، یا مثل خیلی از واکسن هایی که در دوران کودکی زدیم بقول آقای دکتر شاید مثلا ابدی باشه. این از یک جهت. و از جهت دیگه این که کسی که واکسن داره میزنه در طول اون بین دوز اول و دوز دوم حتما باید مثل یک فردی که واکسن نزده شرایط در واقع مراقبتی و اون پروتکل های پیشگیری رو حتما رعایت بکنه. و علاوه بر این، فردی هم که واکسن میزنه بعد از اون ممکنه در تماس با دستش توان انتقال واکسن رو به فرد دیگه داشته باشه. همونطور که آقای دکتر فرمودن، وقتی وارد بدنش میره در دام آنتیبادی های ما قرار میگیره و از بین میره، ولی در سطح پوست و در سطح اجسامی که داره لمس میکنه احتمال انتقال به افراد دیگه وجود داره و به خاطر همین باید تا مدت ها ما این در واقع سوشیال دیستنسینگ یا اون فواصل اجتماعی و فیزیکی، بعدن به فواصل فیزیکی در واقع بیشتر معروف شد تا بگیم که ما علاوه اجتماعی اصلا فاصله نمیگیریم بلکه فاصله های فیزیکی اصلا دیگه میگیریم، رو باید تا مدت ها رعایت بکنیم. ولی بازم میگم نوید بخشه که داره اتفاقات خوبی رخ میده. میخوام اگه اجازه بدین به یه مبحث دیگه هم اشاره بکنم و اون مبحث احتمال آلرژیزایی این واکسن هاست. این هم احتمال وجود داره در برخی از افراد، ما شاهد واکنش هایی باشیم. توی همه تزریق واکسن ها احتمال بروز در واقع این واکنش ها وجود داره. حتی الان سازمان غذا و داروی آمریکا یا FDA میاد میگه که دقت کنید، ممکنه بعضی از افراد به همین واکسنی که فایزر در واقع الان ارائه داده به اجزای تشکیل دهندش یا به اون موادی که در واکسن وجود داره واکنش نشون بدن و واقعا باید دقت بکنن که در واقع اون افراد با احتیاط یا نزنن یا با احتیاط خیلی زیاد واکسن بزنن. یا
که میفهمید من اینجوری بپرسم ازتون که کاملتر بشه توضیح جناب علی، دو نفری که بیماری زمینه‌ای ندارن میخوان واکسینه بشن، خیالشون راحت بشه نسبت به کرونا، حالا چه واکسن ایرانی چه هر واکسن دیگر چینی روسی یا آمریکایی هرچی، ممکن هست که واکنش های بدن هر کدوم از اینها نسبت به این واکسن متفاوت باشه؟
بله کاملا ممکنه. به خاطر همینم تو دستورالعملی که برای واکسن فایزر در واقع سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده میگه اگر شما سابقه آلرژی به واکسن های دیگه ای رو که وجود داره داشته اید، مثلا واکسن سرخک،
مثلا سابقه هم نداشته باشه،
شاید نداشته باشه، به خاطر همین میگن مثلا تا 30 دقیقه تحت نظر باشه، یعنی کسی که واکسیناسیون انجام میده تا 30 دقیقه مثلا تحت نظر باشه اگر واکنش داده اید. اگر واکنش هم ندادید میگه 15 دقیقه در واقع تحت نظر باشه تا این عوارض احتمالی، چون واقعا
خودشون نشون میده. آره
دکتر من کامل
میگم
وقتی میخواد یکی واکسینه بشه کوئسشنر یا پرسشنامه داره، ازش میپرسن که چه بیماری زمینه‌ای داره، چه داروهایی میخوره، سابقه آلرژی وجود داره، کلن عام به چیزی سابقه آلرژی به سیستم داروهای بیولوژیک داره، سابقه آلرژی به واکسنهای قبلی داشته یا نداشته. اساساً هر ماده، اولا که ممکنه شما قبلن آلرژی نداشته باشین، در 20 سال گذشته الان داشته باشین، چون سیستم دفاعی مرتب در حال تغییره. ما ممکنه در کودکی آلرژی نداشته باشیم، در میانسالی به چیزی آلرژی پیدا بکنیم. در کودکی پنیسیلین میزدیم واکنش نمیدادیم، الان پیدا بکنیم، چون سیستم دفاعی در حال تغییر است. دوما هر ماده خارجی که به بدن وارد بشه و جزی از ساختار بدن نباشد، بدن میتونه بهش واکنش نشون بده، واکنش حساسیت زودرس که همین واکنش های آلرژیکه، چه به خود ماده بیولوژیک خارجی بیگانه چه به مواد جانبیش. من توی مقاله میخوندم که این واکسن انگلیسی بود اگه اشتباه نکنم، اون پی ای جی که به عنوان پایه به کار برده میشده در ساخت واکسن، این آلرژی که گزارش شد در واکسن انگلیسی مربوط به اون ماده جانبی بوده که اون ویروس با درور میگرفته معلق نگه میداشته. چه ماده جانبی که خود ماده غریبه خارجی میتونه باعث برانگیختن دفاع سریع بدن بشه و واکنش آلرژیک ایجاد بکنه.
و یکی از دلایلی که در واقع احتمال بروز این واکنش های آلرژیک در همه انواع واکسن، نه فقط واکسن ما، در همه انواع حتی واکسن فایزر هم وجود داره، اینی که چون ما خیلی سریع در واقع پروسه واکسن سازی رو طی کردیم و اون فاز 2-3 انسانی رو پارالل، یعنی همزمان به صورت موازی پیش بردیم، این در واقع امکان بررسی کامل و جامع احتمالات بروز واکنش های آلرژیک رو هم در واقع به طور کامل در واقع مورد بررسی قرار ندادیم. توجه میکنید؟ یعنی به صورت عام میتونیم بگیم که این واکسن کارایی لازم رو دارد و میتواند جان انسان رو تا حد بسیار زیادی نجات بدهد، ولی باز هم بعد اون ملاحظات و در واقع اون رعایت اون مواردی که وجود داره حتما وجود داشته باشه و انشالله واکسن ما هم در واقع مصرفش همگیر میشه. واکسن های ما، من امیدوارم که ما از بحث واکسنمون به واکسن ها بریم و انشالله از این 172 واکسن هم تعداد بسیار زیادشون به نتیجه برسن. خیلی خیلی امید بخشه و خیلی اتفاقات خوبی داره در دنیا رخ میده. من خدمتتون در واقع تو بخش اول عرایزم عرض کردم در واقع توی تاریخ 29 دسامبر 11 واکسن در فاز 3 مطالعات کلینیکی تو دنیا قرار داشتن و 4 واکسن بین فاز 2 و 3، 3 واکسن در فاز 2 و 22 واکسن هم در فاز بین 1 و 2 و 20 واکسن هم در فاز 1. ما در واقع 21 هستیم چون توی اون لیست در واقع وجود نداشت و ما 21 هستیم و این کار مشترکی هم که با در واقع اون انستیتو کوبایی قرار صورت بگیره، چون یک پروژه مشترکی هم با کوبا داریم، اون تو فاز
برای تولید واکسن،
برای تولید واکسن اون تو فاز و در واقع 2 هست، 2 به 3 هست و خیلی سریعتر در واقع ما رو به هدف خواهد رسوند. من مجددا در واقع دوست دارم تاکید بکنم ما فقط نمیتوانیم به واکسن داخلی با این سرعتی که داریم پیش میریم و با این امکانات تولیدی که داریم، نه اینکه بگم ما امکان تولید نداریم،
زمان نیاز
ظرفیت
داره.
تولید رو دارم عرض میکنم و زمان، ما میتوانیم بین 1.5 تا 2 میلیون در واقع دوز واکسن، شاید حالا بیشتر یا کمتر تولید بکنیم و اگه بخوایم کل جامعه رو پوشش قرار بدیم یه مدت زمان زیادی خواهیم خواست و لذا نیازمند به واردات واکسن هستیم و باید این اتفاق در واقع صورت بگیره. و نکته مهمتر این که بازم عرض میکنم ما نیازمند به واردات واکسن‌های متنوعی هم شاید باشیم، با در واقع اطمینان کامل نمیگم، میگم شاید باشیم، چون احتمال داره که این واکسن های مختلفی که دارن روشون کار میشن و تکنولوژی های
مختلف، واکنشی که گفتین
بر اساس تکنولوژی های مختلفی که دارن، شاید بعضی هاشون واکنش های کمتری رو در واقع داشته باشن، بعضی هاشون اختصاصی تر باشن، بعضی هاشون ارزان تر باشن، بعضی هاشون تک مرحله ای باشن و حتی بحث واکسن های خوراکی هم اخیراً مطرح شده، شاید واکسن خوراکی در واقع به دست بیاد که خیلی راحت تر از این واکسنی که فرض در آمریکا 70 درجه زیر صفر باید باشه و ظرف 5 روز میتونه فقط توی یخچال نگهداری بشه. خیلی شرایط سختی رو داره، واقعا شرایط سختی رو داره. خیلی از کشورهای دنیا نمیتونن این رو به کار بگیرن چون اصلا امکان ایجاد این شرایط وجود نداره. شما فکر کنید شما باید مرتبا یه خط پروازی داشته باشید بره و هی واکسن تازه بیاره و تو 5 روز توی یخچال نگهداری.
فایزر فایزر تا منای 70 درجه، مدرنا تا منای 20
درجه.
بله اون
یکی همچنین خب واکسن انگلیسی
بله تا به در حدش دمای یخچال میتونه.
خب اینا نکاتی که در واقع به نظرم باید مد نظر قرار بگیره. اینجوری نیستش که فلان واکسن
این مشکلی که میگی فقط خاص ما نیستش که، کشورهای دیگه همین وضعیت رو دارن، یخچاله.
حتی این مشکل در اسپانیا باعث شد که در واقع در اسپانیا باعث شد که واکسنی که از فایزر قرار بود به اسپانیا بره با تأخیر وارد اسپانیا شد و در اروپا 8 کشور
یه فضاسازی توی فضای مجازی اتفاق افتاده. شما حتما دیدین که میگن که همین بحث تحریما باعث ما نمیتونیم بیاریم یا مثلا یخچالشو نداریم که بتونیم بیاریم، خاص ما نیست، کشورهای دیگه هم این مشکل دارن.
این چرخی در واقع اون زنجیره سرد لازم 70 درجه، شما باید یک سیستمی رو ایجاد کنید. شما ببین ما انتقال واکسن، ما 30 استان داریم، بعد توی استان ها شما فکر کنید همین شرایط ایجاد بشه،
عرض میکنم جمهوری اسلامی نیست، کشورهای دیگه هم یخچال ندارن.
اصلا من خدمت شما عرض کنم ما جزء 50 کشور پیشرفته دنیاییم، شما در بسیاری از کشورها امکان ایجاد درجه حرارت منهای 20 درجه را هم ندارید، چه برسه به من. یه چیز خیلی جالب بهتون بگم، من برای یه پروژه تحقیقاتی چند سال پیش رفته بودم قطر، من در قطر حتی بشر نتونستم در بازار پیدا بکنم، بشری که کار آزمایش، نمیگم پیشرفته نیستن، نه اون باید وارد بشه، یعنی فروشگاهی و مؤسسه‌ای وجود نداره که شما برید اونو مثلا اونجا ابتیا بکنید. شما الان در تهران تشریف بیارید خیابون جمهوری، شاید 50 تا فروشگاه وجود داره، یا تو خیابون ناصر خسرو 100 تا فروشگاه وجود داره. اینجوری نیست، یعنی الزامی وجود نداره که همه چیز در همه کشورها وجود داشته باشه. و نکته مهم اینه که بفرموده آقای دکتر، بفرماش آقای دکتر، ما یک جامعه جهانی هستیم، همه باید با هم دیگه دست در دست هم بدیم و با یک پاندمی بسیار خطرناک که جان انسان‌ها رو داره میگیره در واقع مقابله بکنیم. و این محدودیت‌های هم اگر وجود داره هم باید با هم کمک کنن توی محدودیت ها برطرف بشه. و اون پروژه‌ای که سازمان جهانی بهداشت برای تامین 2 میلیارد واکسن در نظر گرفته و مهیا کرده بخشی از این خدماتی است که میتونه به دنیا ارائه بشه.
بسیار خب، 911389 پیامک فرستادن. چطور میشه فهمید که یکی قبل از آزمایش یا تست PCR درگیر کرونا شده یا نه؟ آیدتون نکام میفرمایید؟
خدمتتون عرض کنم یه سری علائم بالینی داره که دیگه الان بیشتر افراد میدونه، دست دادن بو و مزه، به اصطلاح سرفه های مکرر خشک در مرحله پیشرفته ترش، تب کردن، تقریبا علائم بیماری ویروسی رو اینا دار، آبریزش
با اینا باید مشکل باشن برن تست بدن،
تب کردن بعد اینا هست. ولی اگه ریه درگیر بشه سرفه های خشک که از علائم اول به کم خطرترین و همون پیشفا افتادترین از دست دادن بو و مزه سریعا باید مشکوک بشن که میتونه کرونا باشه. بقیهش هم بعد میتونن پیگیری بکنن از طریق آنتیبادی یا از تستای ژنتیکی بتونن این کار انجام بدن.
و پیامک دیگری که فرستادن همین عزیزمون، پیامک دیگر این که آیا منطقه جغرافیایی و سکونت هم برای واکسن اهمیتی داره و تأثیری داره یا خیر؟
خیر، از نظر تاثیرگذاری خیر، از نظر اینکه بفرمایید شاید دکتر بتونه حمل بشه در بالاترین نقاط کوهستان که ما هم
نه سوالشون اینه که نوع ویروس آیا متفاوته در مناطق جغرافیایی؟
اساسا نه اونقدر تاثیر نداره.
واقعا چرخی در واقع انتقال ویروس با واکسیناسیون به میزان بسیار زیادی قطع خواهد شد. شما فکر کنید اگه 1 میلیون 2 میلیون در واقع پرسنل بخش درمان ما واکسن بشن خب یه اتفاق خیلی خوبی خواهد افتاد و ما با خیال راحت میدونیم که واقعا مدافعان سلامتی رو داریم که میتونن با تمام قوا در خدمت
با آرامش خاطر بیشتر
با آرامش خاطر
الان که بندهای خدا هم خدمت رسانی رو دارن یه خیال راحت تری
ببینید واقعا خسته شدن.
بله.
و متاسفانه در بخشی از جامعه ما بی تفاوتی نسبت به پروتکل های مراقبتی وجود داره و از اون طرف هم انتظار، از یه طرف بی تفاوته و از یه طرف دیگه هم انتظار بسیار بالا وجود داره. چرا واکسن نمی آید؟ چرا دارو نمی آید؟ چرا من به بیمارستان می روم شلوغ است؟ چرا هزینه اینا نمیشه؟ اینا باید همه در کنار هم دیگه در واقع معنا پیدا میکنه. وقتی عزیز من وقتی ماسک نمیزنی، وقتی به راحتی ویروس بسیار فرصت طلبی است، منتظر تک اشتباه های ماست. یعنی شما فکر بکنید به قول بچه‌ها، یکی از دوستان حرف خوبی میزد، میگفت طرف دو بار کرونا گرفته تا دقیقه 92 هم دوید جلو بوده ولی یه دفعه گل سه تا گل با هم خورده کشته شده. این رحم نمی کنه. یعنی شما به محضی که بی تفاوت باشید و به محضی که اشتباه بکنید ممکنه که در واقع خدا نکرده جانتون از دست بدید. و به خاطر همینه که خیلی باید در واقع هوشمندانه عمل بشه و خیلی با احتیاط عمل بشه و اشتراب ناپذیره. یعنی باید عادت کنیم بهش، به ماسک باید عادت کنیم، به استفاده از محلول ها یا مثلا ژل‌های الکلی باید عادت کنیم، فواصل اجتماعی رو باید رعایت بکنیم و همجور در واقع اون رژیم غذایی که داریم استفاده میکنیم رو هم تا اونجایی که ممکن داره از در واقع مواد فست فودی کمتر استفاده بکنیم و به موادی که حالا مثل سیر آقای دکتر فرمودن یا مثل کلم، سیر، کاهو، چیزای دیگه که میتواند سیستم ایمنی ما رو تقویت بکنه، میوه، سبزیجات بیشتر در واقع بهش توجه بکنیم. اواسط بهار این قابلیت رو یا اوایل تابستان این
واکسن ایرانی
پیدا بکنه که به تولید انبوه برسه، یعنی بریم به سمت تولید انبوهش.
انبوه برسه چقدر طول میکشه برای تولید؟
باز هم ظرفیت های تولید اینجوری نیست که ما بتونیم 10 میلیون دوز مثلا چه میدونم روزانه یا هفتگی تولید بکنیم. این امکانات تولید واکسن محدودیت های خاص خودش رو داره. چون چرا این محدودیت ها وجود داره؟ برای اینکه قرار نبوده که ما میلیون ها عدد واکسن رو در یک روز، هر نوع واکسنی رو در یک روز تولید بکنیم. درست میگم آقای دکتر؟ و ما یه ظرفیت تولید مشخصی رو داشتیم که این رو افزایش دادیم. ولی به هر حال زمان خواهد برد. مطمئناً زمان خواهد برد.
ویتامین C، ویتامین A، ویتامین E 400 که مونوسیتا و لنفوسیتا رو کمک میکنه، فاگوسیتای بافتی با ویتامین C و عادی، نمیخوام وارد مباحث تخصصی بشم. ویتامین B6 میتونه 1 تا 2 قرص در روز کمک کننده باشه، ذخایر گلبول سفید از مغز و استخوان وارد خون بکنه. ویتامین D بدن هم نباید پایین باشه، باید بالا باشه، اگه باشه سیستم دفاعی ریتم میزنه. یه سری فرآورده های طبیعی خوراکی هم هست، مثل آلوورا که میتونه تقویت سیستم دفاعی بده. یه گیاهی هست به نام سرخارگل، اکینیشیا بهش میگن سرخارگل، که اینم دم کردهش و به صورت اشکال دارویی بیرون هست، و نمیخوام اینجا خود درمانی رو رایج کنیم. اینا شما چون فرمودین مثلا ویتامین C رو میتونن به طور طبیعی در مرکبات، منتها باید مقدار لازمش رو مصرف کنن. تا 1000 میلی گرم ویتامین C بدن برسه، حتما نه اینکه بره. من
یه پرانتز باز بکنم، بحث ما خود درمانی نیست. آقای دکتر در فواصل برنامه توضیح دادن، اگر خود جناب علی هم گفتید اگر نشانه هایی بود حتما باید مراجعه کنن.
بله.
در زمینه پیشگیری.
پیشگیری دارم.
در زمینه
پیشگیری. بله، حتی در درمان هم پزشکان متخصص عفونی و ICU اینا رو میدن به مریضاشون.
بله، بحث ما برای بیماران نیست، بحث ما
تحت نظر پزشک باشه، تحت نظر که ببینن وضعیت مریض رو، ریه‌شو ببینن، سچوریشن اکسیژنش رو ببینن، درگیری ریویشون رو ببینن. ولی اینا چیزای عامه که میتونن استفاده کنن. مثلا برموم، پروپولیس تقویت سیستم دفاعی میکنه، خود عسل طبیعی وحشی میتونه سیستم دفاعی بدن افزایش بده، گیاهانی مثل آویشن میتونن سیستم دفاعی بدن افزایش بدن، گل ختمی به اصطلاح میتونه کمک کننده باشه. اینایی که ایمونو مودولاتور هستن، زردچوبه میتونه سیستم دفاعی، زنجبیل، دمنوش زنجبیل میتونه سیستم دفاعی بدن افزایش بده، که به صورت دمکرده ها توی نوشیدنی هاشون بریزن مصرف کنن. اینا چیزایی هستن که به طور عام میتونن سیستم دفاعی بدن افزایش بدن، بین 10 برابر، 15 برابر، 20 برابر از آنچه که تا حالا هست میتونن. و خود سیر به عنوان ماده ضد ویروس و کمک کننده به دفاع بدن، چون سیر هم ویتامین C داره هم ضد ویروس.
ممنونم. مجددا تاکید میشه که این مواردی که آقای دکتر نیاکان در این بخش بیان کردن فقط برای پیشگیری هست، نه برای درمان. اگر احیانا خدای نکرده نشانه هایی رو از علائم کرونا مشاهده کردید، اصلا سمت این توصیه های آقای دکتر نیاکان نرید، حتما به پزشک مراجعه بکنید. اشاره کردن که در مسیر درمان مواردی از این دست رو هم پزشکان حتما برای شما بیان خواهند کرد، ان شاءالله که البته گرفتار ویروس کرونا نخواهید شد. در خدمت های دکتر آقای.
من میخواستم یه تکمله ای هم بر فرمایشات های دکتر وزفری داشته باشم. مصرف اون ویتامین ها رو هم حتما با مشورت با پزشک و یا حداقل یک داروساز
حتما
تحصیل کرده داشته باشن، چون ما
حداقل با مشورت داروساز محلش.
بله، به خاطر اینکه ممکنه ما خدای نکرده در بعضی افراد که فکر میکنن سالم هستن مشکلاتی رو در واقع نهفته داشته باشیم که با اون ویتامین هایی که دریافت میکنن اون مشکلات بروز بکنه.
فکر نکنم چون ویتامین عوارض نداره.
هرگز ویتامین هم داروست. من یه تعریف عام برای دارو دارم. دارو میگم دارو سمیست که در مقادیر مشخص با تجویز پزشک حاذق و با مشورت یک داروساز در فرد خاص و در شرایط خاص به اذن الهی اثرات درمانی دارد، سمیست. به هر حال ویتامین ها هم جزو دارو تلقی میشن و میتوانن به در واقع سطح سمی در بدن برسن. در مورد ویتامین دی من خودم در مورد یکی از همکارانم شاهد بودم که به شدت درد کلیه گرفته بود و به شدت درگیر بود، و وقتی بررسی کردیم دیدیم که متاسفانه هفته‌ای یک عدد قرص 50,000 ویتامین دی رو داره مصرف میکنه با دوز بالا، و 3 ماه داشت مصرف میکرد. و یا مصرف ویتامین آ یا ای در خانم های باردار مشکلات رو ایجاد میکنه، افرادی که ناراحتی کلیوی دارن، یا مصرف مثلا گهگداری کلسیوم در افرادی که بیماری قلبی دارن میتونه مشکل ایجاد بکنه. به هر حال حداقل با در واقع دکتر داروسازی که الحمدلله ما داروسازهای کشور این شرایط رو داریم که مورد اقبال جامعه قرار داریم، و درب داروخانه های ما هم 24 ساعتی در سراسر کشور به روی مردم باز هست و باز هم خدا رو شکر که برای مشاوره مبلغی رو هم مطالبه نمی کنیم و به رایگان در خدمت مردم هستیم، انجام وظیفه می کنیم و مردم مراجعه بکنن. مطمئنم هستم که همکاران من در سراسر کشور در واقع جواب این مشورت خواهی رو خواهند داد و انجام وظیفه خواهند کرد و حتما این مطلب رو مورد نظر قرار بدن و خودسرانه نرن و اینها رو مصرف نکنن. من در مورد داروهای گیاهی و گیاهان دارویی هم حرف دارم. یادمون باشه وقتی دارویی میخواد به عنوان گیاهی میخواد به عنوان دارو مصرف بشه، احتمال بروز تداخلات دارویی بین گیاهان، بین گیاه و غذا، بین گیاه و دارو